الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم دائم الى دائم اجمعين ما به امید خدا امروز وارد فصل سوم از عام و خاص کتاب مرحوم مظفر میشیم، حل الاستعمال العام فی المخصص مجازون. عرض کردم شماره 2، 3، 4 و 5 باید پیوسته با هم دیده بشه تا ببینیم که اصلا جریان از چه قراره. در واقع ما سعی داریم که سریع‌تر سطح این چندتا رو بخونیم که بشه توی یه جنبندی واحد اون نکات تعمیقیش رو عرض کنیم. اون فصل اصلی فصل 5 که باید بهش برسیم، اینجا خیلی کاربردی و پرنکته است. فصل 3 و 4 که امروز میخواییم بخونیم در واقع بیشتر یه بحثای تاریخیه، یعنی دیگه اقوالی که متعددی که توش هست اینا دیگه تقریبا تثبیت شده که کدوم قول توش درسته. ولی نکته مهم اینه که به هر حال تا این 2، 3 و 4 رو نخونیم نمیتونیم به اون 5 که جای حساس و پر اختلافه بپردازیم به طور فنی. تو شماره 2 ایشون مخصص منفصل و متصل توضیح داد، جلسه پیش در واقع سریع خوندیم، گفتم خیلی مشکل داره این فصل 2 ایشون متصل و منفصل از این حیث که چند تا مبانی در هم ریخته شده تو این فصل 2، ولی من اصلا اینجا نپرداختم تو فصل 2 چون خیلی متوجهش نمی‌شدید جریان چیه. وقتی رسیدیم جای حساس که اون اختلاف اثرگذار بود همونجا برمیگردیم تو عمقش رو توضیح دیم. حالا امروز وارد این 3 و 4 میشیم، اینا رو همه رو شما مقدمه اون 5 ببینید. تو 3 و 4 که دیگه خیلی به هم مرتبطه. 3 و 4 چیه؟ شما رسته میگه آقا فرض کنید شما 3 و 4 جفتشون توی فضایی که یه عام میداریم یه در واقع مخصصی میاد تخصیصش میزنه، حالا چه متصل چه منفصل. مثلا فرض کنید اکرم العلماء یا تخصیص بزنه که فساق از علما رو اکرام نکنه. خب چی باقی میمونه؟ پس کیا رو باید اکرام کنم؟ عادلین رو باید اکرام کنم، غیر فساق رو باید اکرام کنم. حالا یه سوالی از قدیم بوده که عملا مولا گفته اکرم العلماء، ولی منظورش کیه؟ یعنی اون عموم رو به کار برده، العلماء جمع محل و علف العلماء رو به کار برده، ولی منظورش همه علما نیست. منظورش کیه؟ منظورش فقط علمای عادلن. خب این مجاز نمیشه، استعمال لفظ در غیر ما بزعله نمیشه، یعنی جمع محل و علف العلماء که مثلا وضع شده، مثلا چرا میگم مثلا؟ چون خودشون گفت وضع نشده، گفت بلوز نیستش و بل اطلاق و همین توضیحاتی که اون روز دادیم. ولی حالا به هر حال ما اونجا عرض کردیم که وضع یه مدخلیتی هم داره، همین که الفلام الفلام جنسه، حالا دیگه با اون توضیحاتی که اونجا دادیم. حالا فضای اونا این بود که بیشتر اینا وضع شده، خیلی اونا نمیگفتن بل اطلاق، اینا بیشتر فضاهای قدما است. حالا الفلام با جمع استفاده شده ولی افاده عموم نمیکنه، افاده یه بخشی از عموم میکنه، این میشه استعمال لفظ در غیر ما بزعله، خب این میشه مجاز. حالا اگه میخوایم توضیح بدیم نه آقا استعمال عام در اون باقی مونده مجاز نمیشه، عنوان بحث چیه؟ حل استعمال العام فی المخصص مجاز، که شروع میکنه ایشون توضیح میده اقوال توش چی بوده. نظر ما چیه؟ نظر ما اینه که آقا مطلقا چه متصل چه منفصل استعمال عام در اون باقی مونده مجاز نیست و حقیقته. حالا تو شماره بعد سراغ چی میره؟ میگه حجیت العام المخصص، یعنی دوباره همین که این عامه که در باقی مونده استفاده بشه، آیا حجت در باقی مونده؟ یعنی ما میتونیم تمسک کنیم بهش، بگیم اون باقی مونده مثلا فرضون همین اکرم العلماء استفاده میشه در چی؟ اکرام علمای عدول. آیا اونجا حجت یعنی حکم عالمان عادل اینه که باید اکرام بشه، یعنی به گردن ما چیزی میاره؟ خب شما میگه آقا این بر که گفتی مجاز نیست حقیقته، یعنی مجاز نیست، خب معلومه که حجت دیگه. حالا بحث در اینه که اون قدمایی که در واقع جای حساس اون قدماست که اونایی که میگفتن مجازه، چون ادعای کمی نیستن، مثل شیخ طوسی و فرض کنید حتی تو متأخرین مثل صاحب هدایه و اینا هم اصلا قوانین هم از این حرفا میزنن، البته باز جای بررسی دقیق‌تر داره، حالا توضیح میدم به چه معنی، ولی اجمالا اینو میگفتن این درسته. خب اینایی که میگن مجازه، حالا که مجازه آیا حتما چیزه، حتما تو این باقی مونده حجت نیست یا هست؟ اونجا دوتا قول شکل میگرفت. میخوام بگم جدا کردن این دوتا تیتر رو مفصل پرداختن بیشتر تو همون فضای قدماست، و یعنی امروز دیگه از در واقع شیخ انصاری و آخوند و اینا به بعد دیگه این تثبیت شده که آقا اون عام در اون باقی مونده که استعمال میشه اولا مجاز نیست، ثانیا یعنی حتما حجت هم هست، اصلا هیچ مشکلی نداره. این دیگه تثبیت شده است، یعنی حداقل من تو ذهنم هیچ کدوم از متأخرین نیست غیر از این حرفا رو زده باشن، فضای کلیشون همینه. کجا خیلی حساسه؟ شماره 5. شماره 5 چی میخواد بگه؟ اینو هی من تاکید میکنم، اینا کنار هم ببینید، ببینید یه منظوم است. شماره 5 میگه حالا اون بحثا که واضح بود و گذشت، کدوم بحثا؟ همین که عام در باقی مونده به کار بره، همش برای جایی بود که اون در واقع خاصه مبین باشه، یعنی معلوم باشه. مثلا میگه همین که گفتم لا تکرم العلماء، ببخشید اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، یعنی معلومه چی میخواد بگه. حالا جای سخت جاییه که مثالم زدم، مثلا مولا بگه اکرم العلماء، بعد اون بر بگه اکرام نکن علمای مثلا غیر انقلابی رو. مثلا خب حالا ملاک غیر انقلابی انقلابی بودن چیه؟ اینجا ما اجمال داشته باشیم نتونیم، یا شبهه مفهومیه داشته باشیم خیلی واضح نباشه، یا شبهه مصداقیه داشته باشیم. حالا این که خواستمون لرزان شد، نفهمیدیم دقیقاً چی میخواد بگه، یه اجمالی پیدا شد تو خواست، این میاد چقدر از عامو خراب میکنه؟ یکم از عامو خراب میکنه، یعنی در حد همون قدر متیقن یا بیشتر؟ اصلا قدر متیقن داریم نداریم دیگه، حالا اون 5 حساس میشه. اینا رو فعلا از باب مقدمه بخونید. حل استعمال العام فی المخصص مجاز. مخصص یعنی چی؟ هی حواستون تو متن باشه، یه جایی باید مخصص بخونید، یه جایی مخصص. مخصص به چی میگیم؟ مخصص به اون خاصه که تخصیص میزنه. مخصص به کی میگیم؟ عامه که تخصیص میخوره تو اون باقی مونده. مخصص یعنی اون عامه بعد از تخصیص، یعنی مخصص یعنی اون عامه که باقی مونده، عامه که تخصیص خورده. پس اینجا باید تو متن مخصص بخونیم. حل استعمال العام فی المخصص، یعنی عام گفته ولی در مخصص، یعنی در اون باقی مونده استعمال شده، آیا این مجازه یا نه؟ قلنا ان المخصصه، ببین دوباره باید اینجا رو مخصص بخونیم، ان المخصصه یعنی که تخصیص میزنه به قسمیه. قسمیه منظورش چیه؟ متصل و منفصل دیگه. قرینتون علا ارادت ما عدل خاص من لفظ العموم، میگه گفتیم که آقا مخصص چه متصل چه منفصل باشه قرینه است بر اراده ما عدل خاص، یعنی اون میاد تخصیص میزنه و اون عام فقط تو ما عدل خاص در واقع استعمال میشه. یعنی عام میگه اکرم العلماء، اون میاد میگه لا تکرم فساق، در نتیجه ما عدل خاص یعنی غیر از فساق که میشه مثلا عادل من لفظ العموم. فیکون المراد من العام، میگه منظور از عام بعض ما یشمله ظاهره، میگه مراد از عام بعضی از اون چیزیست که شامل میشود ظاهرش. ظاهره، ظاهر چی؟ ظاهر همین عامه دیگه، درسته؟ فیکون المراد من العام بعض ما یشمله ظاهره، یعنی مراد از عام فقط بعضی از اون چیزیه که ظاهرش شاملش میشه. یعنی چی ظاهرش شاملش میشه؟ یعنی این عامه خودش یه دایره وسیعه، خاص اومد یه تیکشو مثلا هم شامل عالم عادل هم شامل عالم فاسق، خاص اومد فاسقو برداشت. خب ظاهرش این بود که هم عام، ظاهرش اینه که هم عالم عادل توشه هم عالم فاسق، ظاهر العلماء، ولی فقط یه بخشی شو دیگه دلالت داره، یعنی فقط به عالمان عادل دلالت داره. میگه فوق قال کما فی ان هذا استعمال حل هو علی نحو المجاز و الحقیقه، میگه این استعمال به نحو مجاز یا به نحو حقیقته. اختلاف العلماء فی حل و اقوال کثیره، راست میگه واقعا اقوال کثیره است. شما میتونید هدایه جلد 3 269 رو ببینید، 7-8 تا قول آورده و توضیح داده و اینا. حالا واقعا مهم نیست چون دیگه اینا برای اونا مهم بوده ها، چون مثل خود صاحب هدایه مثلا میگه مجاز. به هر حال میخوام بگم یعنی برای قدمان بحث خیلی در واقع جلوه کرده بوده، ولی دیگه حل شده، اینا واقعا حل شده. چند تا قول اونجا میاره، میگن منها انه مجاز مطلقا، مجاز مطلقا. میبینید تو پاورقی هم توضیح داده که شیخ طوسی و یه دقیق زیادی از عامه که آدم های متنابهی هم بودن و یه دست شیعه مثل شیخ طوسی و محقق حلی و صاحب قوانین و صاحب معالم شما بنویسید، صاحب هدایه و در واقع مثل اگر اشتباه نکنم علامه حلی هم دو تا قول داشت، بله علامه حلی هم که تو المجز اینو آورد، المجز صفحه 122 فصل دومش که حلل آن بعد از تخصیص حقیقتون او مجاز بود، اونجا که مجاز مطلقا رو میگفت خود المجز گفت یه خیارت و شیخ طوسی و محقق و علامه حلی فی احد قولی، یعنی علامه حلی تو کتاباش در واقع دو تا قول داره، دو تا قول، یعنی توی کتابش اینجوری، توی کتابش اونجوری، توی کتاب تهذیبش تفصیل قائل شده ولی تو کتاب دیگرش همین قول مجاز مطلقا رو داره. حالا منها انه حقیقت مطلقا که این خب نظر در واقع قالب متأخرین و من مظفر هم همینو میگه که ایشون گفته از قدما شیخ مفید در واقع همین فرمایش رو داره و ما میخواییم اینجا همینو تثبیت بکنیم. خیلی از متأخرین همینو دارن دیگه. و منها تفصیل، تفصیل بین چی؟ تفصیل بین مخصص متصل، مخصص بالمتصل، یعنی آمی که تخصیص خورده باشه به متصل، و بین المخصص بالمنفصل. فانکان تخصیص بالاول فهو حقیقتون، یعنی اگه تخصیص متصل باشه حقیقت میشه، اما اگه دومی باشه مجاز میشه. چرا همچی حرفی زدن؟ چون اگه متصل باشه انگار یه کلامه، همونجا وضعیتش مشخص میشه، این حقیقت میشه. حالا و قیله بالعکس، حالا این دیگه قیله بالعکسش این نمی آورد بهتر بود، این اصلا حرف خیلی پرتیه دیگه. والحق عندنا هو القول الثانی ای انه حقیقت مطلقا، این حقیقت است مطلقا. حالا دلیل ما چیه؟ دقت بکنید چیزی که وارد دلیل میشه من مظفر، اینجا تقریبا همه متأخرین یه چیز گفتن، یعنی همه گفتن چی؟ حقیقت است مطلقا. فقط ببینید این بحث با اینکه خودش اونقدر مهم نیست. چرا مهم نیست؟ چون دیگه تقریبا امروز واضحه که مشکل قدما چی بوده و به چی توجه نکردن. اما این اما مهمه برای تبیین این، برای تبیین این در واقع چرا حقیقت هست مطلقا، یه مقدار اصطلاح ها مختلف شده. مثلا اصطلاح بعضی ها که مثل مرحوم مظفر و اساتیدش ناینی و آخوند بیشتر رفته به سمت تعدد دال و مدلول. تعدد دال و مدلول چیه؟ آخرش اینو میگن، میگن آقا شما توهم قدما چی بوده؟ ما میخواییم موی مشکلی قدما داشتن، ما میخواییم مشکل رو حل کنیم. قدما که میگفتن مجاز مطلقا فکر میکردن آقا اینجا العلماء اومده، العلماء وضع شده برای چی؟ وضع شده برای عموم، حالا استعمال شده فقط در علمای عدول، این میشه استعمال لفظ در غیر مبذله. ما میخواییم جواب بدیم که آقا این استعمال لفظ در غیر مبذله نیست. چرا؟ چون از باب تعدد دال و مدلوله. نگاه کن کل داره به خود کل دلالت، مثلا اکرم کل العلماء، مثلا همه جمیع العلماء، یا مثلا اکرم العلماء، هر کدومی که بخوای بگی، کل داره به کل خودش دلالت میکنه، علما هم داره به اون علمای خودش دلالت میکنه، اون یکی هم که میاد میگه لا توکتن فستاقون علما، اونم به خود. یعنی اینجا دالهای مختلف و مدلولهای مختلف داریم، اینا که با هم کسر و انکسار میکنه یه نتیجه نهایی حاصل میشه. یعنی چیزی در غیر ما مبذله استعمال نشده، میگیم کل علما رو اکرام بکن الا الفستاق. مثلا اینجا کل تو کل به کار رفته، علما به علما به کار رفته، الا تو الا به کار رفته، فساق تو فساق به کار رفته. فقط در مصادیق خارجی سه و زیخ پیدا میشه، در واقع چند تا بیان میشه کرد. یه بیانش اینه که آقا اصلا چیز، اصلا حقیقت و مجاز تو حیطه استعمال معنی داشت، که بیاییم بگیم طرف استعمال در غیر ما مبذله میکنه، اینجا اصلا استعمال همه در حقیقته. بله در مقام مصداق آخرش مصداقی که تو بهت واجبه انجام بدی آخرش چیه؟ آخرش اون تیته خاصه، ولی این ربطی به مجاز شدن نداره. در واقع خلط دو موتن کردن، موتن استعمال که حقیقت و مجاز اونجاه، و موتن اون دایره مصداقی خارجی که حالا سه و زیخ پیدا کرده. سه و زیخ خب مثلا آقا مظفر برد رو تعداد دال و با این واژه بیشتر توضیح میده، مثلا میگه آقا کل تو کل استفاده شده، مدخولش تو خودش، مدخول کل یعنی چی؟ یعنی مثلا کل علما. آقای سبحانی یه مقدار تو یه جای یه واژه دیگه به کار برد، خیلی تمرکز کرد رو واژه اراده استعمالی، اراده جدی. این واژگان یه مقدار مهمه شما بلد باشید. حالا البته الان خیلی توضیحشو نمیدم، میذارم تو همون جنبندی که این سه چهار تا رو بخونیم، جنبندی که می‌خوایم کنیم اونجا خیلی واضح‌تر میشه براتون. ولی حالا شما داشته باشید که یه اصطلاح تعدد دال و مدلوله، یه اصطلاح هم اراده استعمالی جدیه که حالا صبحانی به کار برد، توضیح میدم کجاست. حالا شروع کنیم بخوندن. دلیلشون چیه؟ همین توضیحاتی که دادم خیلی مفصلشون توضیح میده که ان منشأ توهم القول بالمجاز، میگه ریشه توهم قول بالمجاز چیه؟ ببینید شروع دلیل ایجابی رو یه دلیل سلبی آورده، یعنی میخواد بگه من چرا قائل به حقیقتم؟ میگه اونایی که قائل به در واقع مجازن مشکلشون چی بوده؟ حالا ما مشکلشون رو حل کنیم. اونا مشکلشون این بوده که ان عدات العموم لما کانت موضوعتا للدلالت علی سعت مدخولها و عمومه لجمیع افرادهی فلا ورید منه بعضه فقط استعملت فی غیر ما وزد له فیکون الاستعمال مجازا. این توهم و منشأ توهمه. منشأ توهم چیه؟ این همین چند خطیه که خوندم که آقا اگر ادات عموم که ادات عموم وقتی استفاده لما کانت موضوعتن وقتی وضع شدن برای دلالت بر سعه مدخولش، سعه مدخول یعنی شمول مدخول، سلام علیکم، برای شمول مدخولش در واقع وضع شدن و عمومش، این واقع تفسیره، تفسیر سعه است به همین عموم، لجمعی افرادهی فلا ارید منه، اگر اراده بشه از اون، یعنی حالا که برای شمول وضع شده، اگه اراده بشه ازش بعضهو، یعنی همش اراده نشه، بعض اراده بشه، مثلا همه علما نه، بعض علما که علمای عدول باشن، فقط استعملت استعمال شده فی غیر ما وزد له، در غیر ما وزد له استعمال شده، فیکون استعمال و مجازا. این ریشه توهم. حالا ایشون میگه به حاضر توهم یدفع و بعد ما تعمل. میبینید یعنی میخواد بگه خیلی ساده است. البته یه مقدار این بیادبی نسبت به قدما نباشه، خب مثل بزرگان مثل شیخ طوسی اینا، باید ببینیم چی فکر میکردن. در واقع ریشهش برمیگرده به عدم منقح شدن مبانی که ما تو مقدمه خوندیم، حقیقت چیه، مجاز چیه، موتن حقیقت و مجاز استعماله، بعد تفکیک کنیم بین مقام استعمال، بین مقام مثلا مراد، همون توضیحاتی دادیم یادتونه، 4-5 تا رو تفکیک میکردیم، یه مقام وضع داریم، یه مقام استعمال داریم، یه مقام دلالت داریم، یه مقام در واقع مراد داریم و ظهور، 5 تا چیزی که ما تو مقدمه تو جنبندیش هم عرض کردیم، اونا رو که تفکیک کنیم اینا دیگه واضحه، ولی خب برای قدما اینا به این تفکیک که برای ما هست نبود. حالا ایشون میخواد جواب بده، میگه چرا بعد ما تعامل این واضحه؟ ایشون ادنا تعاملش یکم همچین مفصل توضیح داده، میگه لعنو فی تخصیص بل متصل. ببینید بل متصلشو مفصل توضیح میده، یه 15 خط برید جلوتر به کتابای ما، چه صفحه بعد اول خط میگه هازا کلهو، هازا الکلام کلهو ان المخصص بل متصل و کذلک هم فی المخصص بل منفصل. میبینید یعنی 5-6 خط آخر برای اون چه صفحه 158، خط اول صفحه 158 از اونجا وارد منفصل میشه. حالا من بهتون بگم متصل یکم جوابش راحته، ایشون یه 10-15 خط متصل رو توضیح داد، منفصله که یکم سخته. چرا؟ چون ما هم قول به این داریم که مطلقا حجت نیست، یه قول تفصیل هم داشتیم. تفصیل چی میگفت؟ قول به تفصیل که قول در واقع به نسبه مهمی هم، به نسبه مهمی هم قابل توجهی هم هست بین اقوال دیگه که من مظفرم ذکر کرد. اون گفته بود که آقا تو متصل، یادتونه همین منهای سبب کلام خوندیم، گفته بود تو متصل حقیقته ولی تو منفصل چیه؟ تو منفصل دیگه مجازه. یعنی نشون میده قرینه منفصل یه پیچیدگی های خاصی داره. خب ایشون متصل رو زیاد توضیح داد، منفصل رو خیلی گفت شبیه همونه. حالا ما متصل رو بخونیم ببینید متصل راحته، منفصل یه نکاتی داره، بذارید پیش برسیم عرض میکنم. خب من یه قرار بود توضیح دادن متصل و کوتاه توضیح دادن، منفصل رو بیشتر توضیح دادن، کما که آقای سبحانی همین کارو کرد. حالا بذارید بخونم برسم توضیح بدم. میگه لعنه فی تخصیص بالمتصل، شما کاربنده رو ببندید یه 15 خط متصلش رو میخواد توضیح بده، تکرار هم زیاد داره. میگه متصل مثل چیه؟ کقاله که مثلا اکرم کل عالم الا الفاسقین. من اینو به شما بگم، همه مثالای این بحث بیشتر میره رو واژه کل و جمیع، به نظرتون چرا؟ یعنی ما این همه عدات عموم داریم، معمولا هم مثال اکرم العلماء الجمع محل و الغلام میزنیم، ولی چرا اینجا با زرنگی مثال میبرن رو کل و جمعی؟ چون هی میخواد بگم کل، نگاه کن کل وضع شده برای عموم، حالا میخواییم بگیم که وضعش وقتی وضع شده استعمالش حقیقی مجازی نیست. اگه بس ببرن رو العلماء چه مشکلی پیش میاد؟ اگه مثال ببرن رو العلماء مشکل پیش میاد که شما خدای مظفر و غالب متأخرین گفتید که این بلوز نیست، بل چیه؟ بل اطلاقه. خب در نتیجه وقتی بلوز نیست اصلا حقیقتی نیست که حالا بگی مجازه، یعنی اصلا سوال از اول برداشته میشه. ولی اون روزم عرض کردم طبق نگاه قدما خیلی از اینا رو وضع میدونستن، یعنی جمع محل و بل غلام هم یه نوع وضع میدونستن، به خاطر اینکه فضای قدما این دغدغه حقیقت یا مجاز خیلی پررنگه، ولی تو متأخرین توی فقط کل و جمعی این خیلی حساس میشه. البته ما اونجا توضیح دادیم که قدما پر میرا نمیگفتن، یعنی به هر حال وضع اونجا موثر دیگه. حالا با اون توضیحات چون اصل اون بحث رو اینجا خیلی در واقع تو اولویت اول اهمیت نیست، ما هم دیگه میدونید که میخوایم تو تعداد همین مقرر جلسات تموم بشه، مجبوریم بعضی جاها رو سریع‌تر بخونیم دیگه، اینا جزء اونجایی که سریع‌تر می‌خونیم. ولی برسیم به 5 اونجا رو باید یه مقدار بیشتر کار کنیم. 5 خیلی کاربردی و خیلی مهمه. بله. لأنه فی التخصیص بالمتصل کقوله که اکرم کل عالم الا الفاسقین، میگه چون در تخصیص متصل که اکرم کل عالم الا الفاسقینه، مثالش میبینید مثال رفت رو کل، میگه آقا همه عالمین رو اکرام کن الا الفاسقین، لم تستعمل ادات العموم الا فی معناها، میگه استعمال نشده ادات عموم. منظورش از ادات عموم چیه توی این مثال خاص؟ کل دیگه. منظورش از ادات عموم توی این مثال خاص کله. گفتم الف و لام و اینا بیاد یه مقدار مشکلاتی بود و با اون حرفا چیز میشد دیگه، تمرکز میبرن رو کل و اینا. و هوه چیه اون در واقع معناش؟ این و هوه تفسیر اون معنای کله و معناها، و هوه شمول جمعی افراد مدخوله ها، میگه و هوه شمول جمعی افراد مدخوله ها. معنای کل چی بود؟ شمول بود. تو همین هم استفاده شده آیت الامر ان مدخوله ها، مدخول چی؟ مدخول همین ادات عموم که کل باشه. منظورش از مدخول چیه؟ تو این مثال خاص عالمه دیگه، میگه اکرم کل عالمه، کل میشه ادات عموم، مدخول ادات عموم میشه عالم. میگه غایت امر اینه که مدخولش که همون عالم باشه، تارتن یدل علیه لفظ واحد، مثل چی؟ مثل همین یه مثال دیگه، اکرم کل عادل. اصلا فرض کن مولا از اول میگه با اکرام کن هر عادلی رو، حالا اینجا منظورش هر عالم عادله دیگه، میگه کل عادل منظورش عالم عادله. میگه و اخرى، میگه این یه مثال واضحیه، یه مثال هم مثل مثال محل بحث ماست، و اخرى یدل علیه اکثر من لفظ واحد، یعنی به جای اینکه مولا واضح بیاد بگه اکرام کن هر عالم عادلی رو، بیاد بگه اکرام کن هر عالمی رو الا الفاسقین. میگه دو جور میتونه بگه، یه بار اونجوری میگه یه بار اینجوری. محل بحث اینه که یه مدل اینجوری داره میگه. چجوری میگه؟ میگه یدل علیه اکثر من لفظ واحد فی صورت تخصیص، فیکون تخصیص معناه ان مدخول الکل لیس ما یصدق علیه لفظ العالم. میگه معناش اینه که مدخول کل فقط عالم نیست مثلا، بل هو خصوص العالم العادل فی المثال. ببینید دیگه دو جور میتونه بگه این مرادش، یه بار میتونه بگه اکرم هر عالم عادلی را، یه بار میتونه بگه اکرم هر عالمی را الا العادل الا الفاسق. اما کل میگه اینجا کل فهیه باقیتون علی ما له من الدلاله، میگه این ربطی به کل نداره. شما بیایی بگی که اینجا استعمال عام در مثلا مخصص مجاز یا مجاز نیست مثلا، میگه نه این کل خودشه، میگه باقیتون علی ما له من الدلاله علی العموم و الشمول، لأنها تدل اینئذن علی شمول کل عادل من العلماء. میگه این شمولش، یعنی ببینید میگه مدخولش که کم و زیاد میشه، یه موقع مدخولش هر عالمیه، یه موقع مدخولش فقط عالم عادله. میگه ولذا لا یصح ان یوزع مکانها کلمه بعض. میگه آقا اینجوری که در واقع یه اشکالی به قدماست، میگه آقا شما قدما که میگی این مجازه، چرا مجازه؟ چون کل توی بخشی استفاده شده. میگه شما یه قاعده ای داریم وقتی یه چیزی توی یه چیزی استعمال میشه، میتونیم همون معنا رو جابجا کنی، همون لفظ رو جابجا کنی، مثلا به جای اینکه بگی کل عالم بگی بعض، و مگه نمیگی تو بعض استعمال شده؟ خب بذار بعض جاش، میتونی نمیتونی؟ میگه نمیتونیم بعض بذاری. فلا یستقیم المعنا لو قلت اکرم بعض العلماء الا الفاسقین. میگه چه کل نمیتونی بعض بذاری، اصلا کل تو بعض. ببین اینا ادعاشون بود که کل تو بعض استفاده شده، پس کل در غیر موضع استعمال شده پس مجازه. میگه آقا کی گفته کل تو بعض استعمال شده؟ شما کل رو بردار بعضو بذار ببین اصلا درسته. اصلا منظور شارق اکرم بعض علماء الا الفاسقین نیست که، و الا لما سهل استثناء کما لا یستقیم لو قلت اکرم بعض العلماء العدول. میگه در واقع اینم درست نیست، یعنی به جای کل بعض نمیتونی بذاری. حالا یکی برگه بگه آقا شما اینجوری بذار اکرم بعض العلماء، که منظور از اون بعض عدول باشه، یا اون با واضحه ایشون اون قیدرم گذاشته که بگه درست نیست. حالا اینجا همشون جواب داره و دیگه مهم نیست بپردازیم، چون بینا فکر کنیم. فانه لا یدل علی تحدید الموضوع کما لو کانت کل و الاستثناء موجودن. میگه در واقع وقتی استثناء هستش دیگه نمیتونی برداری به جای کل بعض بذاری، و در واقع لو کانت کل و الاستثناء، استثناء منظورشونی که باقی مونده، یعنی عدول اینجا منظورشه. خلاصش چیه؟ ول حاصل اینقدر توضیح لازم نداشته، حالا دیگه شون خیلی داره مون. ول حاصل ان لفظه کل و سایر ادوات، ببین اینجا کل رو مثال زد، میگه و سایر ادوات. الان به نظر شما منظورش از سایر ادوات چیه؟ فقط جمیع و ایناست یا جمع محل و علف و لام هم هست؟ چون جمع محل به علف و لام و اینا بالوزن نمیدونستن، خلاصه اینجا باید ببینیم منظورشون چیه. ولی به شما بگم قدما محل بحثشون همه اونا بود. چرا؟ چون همه اونا رو به وزن می‌رسن. متأخرین هم که این دقت ها رو کردن که حالا بالوضع به نمیدونم اطلاق به چیه، به خاطر همین که ایشون مرحوم مظفر تو این گرداب نیفته کل و مثال زد، بعد میگه بقیه رو خیلی با زرنگی داره کنارش رد میشه. ولی حالا ما داریم عرض می‌کنیم که بستگی به اون مبانی داره و اینکه چه جوری اونجا بگیم. حاصل این که لفظ کل و سایر ادوات عموم فی مورد تخصیص لم تستعمل الا فی معنا و هو شمول. خلاصه کل در معناش به کار رفته که همون شموله. حالا اینجا چی داره میگه؟ اینجا یه بحث جدیدیه. ببین تا اینجا بحث روی خود ادات عموم بود، از اینجا به بعد بحث رو چیه؟ بحث رو مدخول است. میگه ولا معنا للقول، میگه نه معنا داره بگی اون کل تو غیر ما وزله به کار رفته. اینجا میخواد بگه ولا معنا للقول بند المجاز فی نفس مدخوله ها. ببینید قدما میگفتن که عام مخصص، یعنی تو میگی اکثر کل عالم، ولی منظور در نهایت هر عالم عادله، در نتیجه داری مجاز به کار میبری، استعمال لفظ در غیر ما وزله داری میکنی. خب ما داریم جواب بدیم آقا کدوم الان استعمال لفظ در غیر ما وزله؟ اگه منظورت اینه که کل در غیر ما وزله استعمال شده که ما اینجا توضیح دادیم نشده، کل تو کل خودشه. اگه منظورت اینه که اون کل عالمه، یعنی اون مدخولش تو غیر ما وزله استعمال شده، الان میخوام اینو توضیح بدم. یا مدخولش هم تو غیر ما وزله استعمال نشده، توضیح دادم اولش داشت نداشتید از یاد، که آخرش این آقا اینجا هیچی در غیر ما وزلهش استعمال نشده، همه چی در ما وزله، فقط تعدد دال و مدلول داریم. یعنی مثلا میگیم اکرم کل عالم الا الفاسقین، مثلا این مثال خودشون بود دیگه، اکرم کل عالم الا الفاسقین. اکرم تو اکرم خودشه، کل تو معنای خودشه، عالم تو معنای خودشه، الا تو معنای خودشه، فاسقین تو معنای همش معنای خودشونه، هیچی تو غیر ما وزله نیست. ولی آخرش کسر و انکسار اینا تعدد دال و مدلول، یعنی چی؟ اینا هر کدوم دال های لفظی و مدلول های معنای خودشونو دارن، همان لفظ در موازله استفاده شده. آخرش که اینا رو کسر و انکسار میکنیم که آقا آخر سرجم کیات باقی موندن، آخر میبینیم علمای عادل باقی موندن، این باعث نمیشه که این پس کل از اول تو غیر موازله استعمال شد. همش حرف همه. حالا تا اینجا گفت کل، توضیح کل رو داد که در غیر موازله استعمال نشده، حالا توضیح مدخولش رو میده، یعنی میخواد راهو به روی قدما ببنده که آقا هیچ کدوم در غیر موازله نیست. لا فلا معنا للقول و ان المجاز فی نفس مدخوله ها. مدخول چیه تو همین مثال؟ خودش میگه لعن مدخول مثل کلمت عالم، همون مثال چی بود؟ اکرم کل عالم الا الفاسقین، مدخول عالمه دیگه. میگه مدخول که مثلا کلمه عالم و تون مثال، موضوع لنفس طبیعت من حیثه هیه هیه، یه نوش زیاد خوندم. من حیث هیه، یعنی آقا خود عالم داره به عالم دلالت میکنه، طبیعت عالم. ولا طبیعت لطبیعت به جمعی افرادها او بعضها، میگه اصلا عالم کاری نداره با اینجا با همه علما، بعضی از علما. میگه عالم یعنی عالم، طبیعت عالم یعنی کسی که ذو علم است. حالا عملا توی یه مثال همه مصداقا رو در بر میگیره، توی یه مثال بعضی مصداقا رو، این دیگه ربطی به مقام استعمال نداره. عرض کردم تنها نکته اساسی اینجا اینه که قدما بین مقام استعمال، دقت بکنید، بین مقام استعمال با مقام دلالت و مراد خلط کردن. اون کجاست که ما میگیم یه چیزی حقیقت یا مجازه؟ تو مقام استعماله. مثلا میگیم ما استعمال شد در ما بزله یا استعمال شد در غیر ما بزله. یه مقام مقام استعماله، یه مقام مقام دلالت و مراده که اینا رو همه تو مقدمه قبل از اینکه وارد مباحث الفاظ بشیم دیگه توضیح دادیم. دیگه مقام دلالت و مراد چیه؟ اینه که آقا آخرش، حالا دلالت نگم ولی مقام مراد اینه که آقا آخرش طرف گفت اکرم کل عالم الا الفاسقین، آخرش من باید مصداقی کیا رو اکرام کنم؟ فقط علمای عادل رو باید اکرام کنم. این دلیل نمیشه که بگیم متکلم از اول که گفت اکرم عالم، از همونجا که گفت عالم، عالم رو استعمال کرد یا کل رو استعمال کرد در بعض. نه، اون گفت اکرم کل عالم، کلم کل بود، عالمم عالم بود. یه الا الفاسقین رو گفت، دایره مصداقی رو مشخص کرد. این دایره مصداقی که مراد متکلم است و در نهایت وجوبش به گردن ماست، این رفتی به نهایه استعمال نداره که بگیم استعمال در غیر ما بزرله یا ما بزرله. میگه آقا مثلا تو این مثال عالم نفس طبیعته، نه طبیعت ناظر به افرادش. و ارادت الجمیع اول بعد، این که مثلا همه علما منظوره، بعضی از علما منظوره، انما یکون من دلالت نفس اخرى ککل او بعض. میگه این رفت به یه لفظ دیگه داره مثل کل و بعض. فاذا قید مدخولها، وقتی مقید بشه مدخولش، مثلا عالم بگیم کل عالم یا بگیم بعض عالم. و اورید منه المقید بالعداله فی المثال، مثلا ما گفتیم هر عالم عادلی رو، یا بگیم هر عالم الا الفاسقین رو، فی المثال متقدم لم یکن مستعملا الا فی معنا، میگه در معناش استعمال شده. و هو من له العلم، عالم یعنی ذو علم، میگه کسی که علم دارد. و تکون و ارادت ما عدل فاسق من العلماء، دقت بکنید، میگه این که اراده شده غیر از فاسقین از علماء، من دلالت مجموع قید و المقید من باب تعدد دال و المدلول. این یعنی چی؟ زیر این خط بکشید، اولین باری که اینجا داره میگه تعدد دال و مدلول. یعنی آقا اینجا ما یه کل داریم، یه عالم داریم، یه علل فاسقین داریم، ایناست در مقام اراده، در نهایت مراد متکلم و اینا به ما میرسونه. ولی نه اینکه از اول که مولا گفت کل، همون موقعی که گل گفت کل سلام، یعنی مثل رأیت و اسدن یرمی نیست، از همون اول که داره تبخش میگه اسد، داره اسد رو تو رجل شجاع استعمال میکنه اینجا. ولی مولا که میگه کل عالم، واقعا منظورش کله، عالم منظورش عالمه، الا الفاسقین هم الا الفاسقین، فقط سرجم تو دایره مستاقی فساق میرن بیرون. فسیجی و انشاءالله تعالی ان تغییر المطلق لا یوجب و مجازا. ببین اینجا ما محل بحثمون عام بود، تو مطلق هم همین بحثی، همچین بحثی هست. ایشون میگه تو بحث مطلق هم در واقع این همین بحث، اونجا مثل همینو میگه که آقا تو مطلق هم اگه بخواد یه مطلق مقید بشه، مثلا بگیم همون مثالی که بود اکرم کل عالم عادل، بگیم عالم عادل یعنی بخواد قید بخوره عالم، اینجا چیزی بود گفت کل عالم الا الفاسق، اونجا میگه کل عالم عادل، میگه اون همش مثل همه، یعنی تعدد دال و مدلول. این میگه حاضر کلام کل ما انه مخصص به متصل، این مخصصش مخصص متصل رو توضیح داد، میگه و کزال کل کلام انه مخصص به منفصل، میگه همینطور کلام در مخصص به منفصل. اینجا شو دقت کنید، توضیحشون اول بخونم. میگه آقا لعنا قلنا ان تخصیص بالمنفصل، میگه آقا تخصیص بالمنفصل معناش چیه؟ معناش جعل الخاصه قرینه منفصله علی تعقید مدخول کل به ما عدل خاص. این که خب واضحه مثلا تخصیص منفصل یعنی چی؟ یعنی جعل الخاصه خاص میشه قرینه منفصل، برای چی؟ برای اینکه تعقید بزنیم مدخول کل را. مدخول کل یعنی چی؟ به مثالش چیه؟ مثلا مثال همین بگیم اکرم کل عالم بعد دو سه روز مولا بیاد بگه آقا لا تکرم فساق من العلماء. خب اونی که بعدن میگه خاصه، این میشه قرینه برای تغییر مدخول کل به ما عدل خاص. به ما عدل خاص یعنی چی؟ یعنی مدخول کل توی مثال چیه؟ اکرم کل عالم، عالمه دیگه، مدخول در واقع کل عالمه. عالم اولش گفت اکرم کل عالم، عالم یه معنای خیلی عامی منظور بود، ولی دو سه روز بعد که اومد عامی منظور یعنی چه عالم عادل چه عالم فاسق و شامل میشه، ولی دو سه روز بعد که اومد فرمود که لا تکرم فساق من العلماء، در واقع اون قرینه میشه برای اینکه اینجا باید چیکار کنی؟ باید مدخول کل و اون چی رو ازش جدا کنی؟ اون فساق رو بذاری کنار، فقط تا کاسه چی بمونه؟ عادل بمونه. درسته؟ چیز واضحیه دیگه، قرینه تن متصله تن علا تغییر مدخول کل به ما عدل خاص. فلا تصرف فی ادات العموم، میگه اینجا اصلا تصرفی تو ادات عموم نیست، یعنی کاری با کل نداره اصلا، داره میاد یه قیدی میزنه این عالمو. ولا فی مدخولها، برای مدخولش هم در واقع تصرفی نیست، فقط داره قیدش میزنه، یعنی نمیاد بگه آقا اون عالمی که دیروز گفتم، اون عالمی که دیروز گفتم منظورم در واقع مستعمل و فی هم یه چیز دیگه بوده، نه مستعمل و فی عالم عالم بوده، فقط میاد قیدش میزنه. میگه و یکون ایزم من باب تعدد دال و المدلول، میگه از باب تعدد دال و مدلول اینم، یعنی کل کله، عالم هم عالمه اونا مون، ولی آخرش اینا سرجم تو دایره مثلا، یعنی تو مقام استعمال تغییری حاصل نمیشه. میدونید مثال یکم مثال شاید غیر عرفی باشه، ولی فرض کنید که بیام بگم من یه شیری دیدم، سه روز بعد بیام بگم که اون شیری که دیدم داشت تیراندازی میکرد، شما چی میفهمید اگه من اینجوری بگم؟ میفهمید از اون اول که گفتم من یه شیری دیدم منظورم از شیر رجل شجاع بود اصلا، با اینکه سه روز بعد قرینش رو آوردم. یه کم غیر عرفیه. حالا فرض کنید توی جایی میخوام سریع مثال بزنم، با یه مثال خوب باید میشه زن. ولی اینجا چی؟ اینجا که من میگم اکرم کل عالم، بعد سه روز بعد میام میگم آقا لا تکرم فساق من العلماء، شما از اون میفهمید که من از اول که گفتم کل عالم، کل رو تو معنای بعض به کار برده بودم، عالم رو توی معنای دیگه به کار برده بودم. نه، کل رو تو معنای کل به کار بردم، عالم رو تو معنای عالم، بعدن هم که میام میگم لا تکرم فساق من العلماء، اونم تو معنای خودشه، یعنی تو مقام استعمال چیزی در غیر ما وزله استفاده نشده، فقط مراد جدی از تعدد از کسر و انکسار این دال و مدلول است. میگه خودش میگه منباب تعدد دال و مدلول. تعدد دال و مدلول یعنی چی؟ دال به اون الفاظ میگن، لفظ کل، لفظ عالم، مثلا لفظ فاسق. مدلول یعنی اون معنای کل، معنای عادل، معنای فاسق. میگه اینا تعدد دال، در نتیجه تعدد مدلول هاست. هر دالی به مدلول خودش حقیقتا داره دلالت میکنه، هیچ کدوم مجاز نیست، ولی چون تعدد دارن اینا با هم جمع تفریق میشن، آخرش یه مصداقا یه چیزی تای کاسه میمونه، عالمه عادل میمونه، هیچ تو ناحیه استعمال مجازی صورت نگرفته. میگه ولو فرضا، میگه اگر هم فرض بشه ان المخصص المنفصل لیس مقیدا لمدخول ادات العموم بل هو تخصیص لعموم نفسه، میگه فرض کن اون عادلی که میاد نیاد مد، میگه لو فرضا ان المخصص المنفصل لیس مقیدا لمدخول، میگه فرض کن مقید مدخول ادات نباشه. مدخول ادات چی بود؟ این اصطلاح رو با اون مثال هی تطبیق بدید. مدخول ادات تو اون مثال چیه؟ عالمه دیگه، درسته؟ ادات خود کله است، مدخول ادات عالم است. بعد اینجا داره میگه که اگر فرد تا اینجا صحبتش سر این بود که وقتی اون قرینه منفصل میاد مدخول ادات رو قید میزنه، یعنی مدخول ادات چیه الان تو این مثال؟ عالمه. اونی که بعدم میاد که مثلا فقط فاسقین و فقط عادلین و اکرام کن، فاسقین و اکرام نکن، اون میاد میگه آقا این عالمو من قید میزنم به عالم عادل. حالا میگه فرض کن مثلا این خود عالمو قید نزنه، چی رو قید بزنه؟ بل هو تخصیص لعموم نفسهی، یعنی بیاد مثلا اون کل رو تخصیص بزنه. میگه فإن هذا لا یلزم منه ان یکون المستعمل فیه فی العام هو البعض. میگه دو حالت داریم دیگه، یه حالت اینه که بگیم این تخصیص کله، یه موقع بگیم تخصیص عالمه. مثال رو یادتون نره، مثال اکرم کل عالمه، اونی که بعدم میاد یا باید بگیم کل رو داره تغییر میزنه که منظور بعض علماست، یا اون مدخول رو قید میزنه که بشه کل عالمن عادل. تو هر دو تا فرض میشه میخواد یا آخرش از باب تعدد دال و مدلوله، نه از باب استعمال در معنای مجازی، همون چیزی که تو منفصل بود. میگه فنهازا لا یلزم منها ان یکون المستعمل فیه فی العام هو البعض، میگه منظور از اون عام که کل باشه منظور بعض دیگه نیست، حتی یکون مجازا، بل انما یکشف الخاص عن المراد الجدی من العام. زیر این مراد جدی هم خط بکشید. ببینید خلاصه ایشون چی گفت، خلاصه حرف ایشون تو متصل و منفصل شبیه هم بود. گفت چی؟ گفت آقا قدما میگن که در واقع مثلا اکرم کل عالم بعد میاد تخصیص میخوره، یا بعضیاشون اومدن گفتن کل تو معنای غیر خودش استفاده شده، کل تو غیر مبذله استفاده، غیر مبذله چی میگفتن؟ میگفتن کل در معنای بعض به کار رفته، پس کل در غیر مبذله. یا میگفتن این عالم در غیر مبذلهشه، که عالم در معنای عالم عادل به کار رفته. یکی از این دو راهو میگفتن تا بگن مجازه. آقای مظفر میخواد بگه هیچ کدوم تو غیر مبذلهش نیست، چه بگیم این تغییر برای کله، تخصیص برای کله، چه بگیم تخصیص و تایید بر تغییر برای عالمه، جفتش تو مبذلهش استعمال شده، یعنی کل تو معنای خودش فقط از باب تعدد دال و مدلوله. همون نکته ای که میخواستم عرض کنم چیه؟ شما برید کتاب الموجز رو ببینید. الموجز توضیحی که برای متصل داد شبیه همین مرحوم مظفره، همون صفحه 123 الموجز توضیحی که برای متصل داد شبیه مرحوم مظفره که از باب تعدد دال و مدلوله. ولی توضیحی که برای منفصل داد چیه؟ ایشون توضیحی که برای منفصل های صبحانی داد بحث دیگه نبود رو تعدد دال و مدلول، بحث رو بود روی اراده استعمالی و اراده جدی، بحث رو بود روی اراده استعمالی و اراده جدی. حالا این تعدد دال و مدلول رو یه اصطلاح در نظر بگیرید، یه اصطلاح هم مراد استعمالی مراد جدی، این دوتا اصطلاح چه فرقی با هم داره؟ آیا خیلی اصراره که حتما در واقع اینو به جای اون به کار نبریم یا ببریم؟ واضحه مرحوم مظفر تعدد دال و مدلول رو هم تو متصل گفت هم تو منفصل. آقای صبحانی تو متصلش میگه تعدد دال و مدلول، ولی به منفصل میرسه میگه مراد استعمالی مراد جدی. اینو تو الموجز بخونید، من توی اون رفتم جلوتر توی اون جمعنی توضیح میدم که تعدد دال و مدلول آیا فرق داره. آخرش نه، روحش یه چیزه، روحش یه چیزه، مراد استعمالی مراد جدی هم همینه، روح بحثا. ولی چرا اونجا از این استفاده میکنن یه توضیحی میشه داد که توی جمع‌بندی اجمالا عرض میکنن. فقط تو این متن باید یه چیزی حواستون باشه که ایشون چون مثال برد رو، گفتم چرا مثال برد رو کل، چون میخواست طبق مبنای متأخرینی که کل و بالوضع میدونن باشه، که حالا در غیر مبذله که معنای مجازی معنا داشته باشه. خب به این بحثی که میبره رو کل، مدخول کل چی میشه؟ مثلا اکرم کل عالم. بحثی که میبره رو کل مدخولش میشه عالم. بعد گفتیم قدما دو راه، یا میمادن گفتن کل در غیر مبذله به کار رفته یعنی کل در معنای بعض به کار رفته، یا میمادن گفتن عالم در غیر مبذله به کار رفته یعنی عالم در چی به کار رفته؟ عالم عادل. یکی از این دو راهو میرفتن تا بگن این مجاز میشه. مرحوم مظفر سعی کرد این دوتا رو جواب بده، بگه نه کل در غیر مبذله به کار رفته که بعض باشه، نه عالم در غیر مبذله استعمال شده که عالم عادل باشه، بلکه از تعدد دال و مدلوله. فقط اینجا یه گرهی با بحث مطلق و مقید خورد. کجاش گره با بحث مطلق و مقید خورد؟ این بحث عالمه، یعنی اون کل نکته ای نداره، ولی اونایی که میگفتن عالم در عالم عادل به کار رفته پس در غیر ما وزله پس مجازه، عالم خودش یه لفظ مطلق به اصطلاح متأخرینی ها، ما کیشون هم گفت سیجی در باب مطلق و مقید، منظورش این بود که آقا اگر تو بگی عالم که قید خورده شده عالم عادل یعنی غیر ما وزله، ما اونجا توضیح میدیم که آقا عالم عادل هم غیر ما وزله نیست. به خاطر همین یه سری عبارتایشون دقت داره، یعنی یه جا میگه تخصیص یه جا میگه تغییر، باید حواستون به همین نکته که عرض کردم باشه، ولی آخرش فرقی نداره. نکته اینه که قدما بین تخصیص و تغییر که فرقی نمیذاشتن، همه رو زیر باب عام و خاص میبردن، خیلی بین اینا فرق بین اینا فرقی نمیذاشتن. خلاصه ای کلام این بحث یه اختلافی بود که قدما این حرفو زدن طبق مبنایی که متأخرین منقح کردن که آقا اصلا عام و خاص و مطلق و مقید اولا دو تا چیزه، ثانیا از اون بعد مجازن در ناحیه استعمال نه در ناحیه مراد با همه اینو مشخص شد که آقا چه قرین متصل چه منفصل مجاز نیست. حالا دقیقاً بحث 4 چسبیده برینه این فصل 4 ایشون که حجیت العام المخصص فی الباقی، اینا همه تو فضای قدماست همچنان، یعنی این 3 و 4 بیشتر گفتم بحث تاریخیه که قدما یه مبنایی داشتن، حالا همشون هم نه بعضیاشون، البته خب افراد مهمی بودن مثل در واقع شیخ طوسی و محقق هلی و علامه هلی، اونها افراد مهمی بودن. حالا اونایی که میگن مجازه، ببین همش یه بحث فرضی، چون متأخرین هیچ اینو نگفت، همه دیگه ما گفتیم حقیقت، طبق مبنای ما که گفتیم حقیقت، سوال میکنیم آیا این عام در اون مخصص در اون باقی مونده حجت هست یا نیست؟ یعنی چی حجت هست یا نیست؟ یعنی آقا وقتی مولا گفت اکرم العلماء یا اکرم کل عالم، بعد گفت لا تکرم فساق، که نتیجهش این شد که آقا خلاصه کیو اکرام کنم؟ عالم عادلو. آیا این تو این حجته؟ حجته یعنی چی؟ یعنی کلام مولا ظهور دارد در این یا نه؟ حجت اینجا به این معناست، این حجیت العام یعنی در واقع ظهور العام. آیا ما میتونیم به گردن مولا بزنیم؟ مولا اومده دو تا جمله گفته، حالا فرض کنیم منفصلش که سخته باشه، گفته فرموده باشه اکرم العلماء یا اکرم کل عالم، یه جور دیگه فرموده باشه اکرم لا تکرم فساق من العلماء، آیا این دوتا ظهور در این داره که آقا خلاصه عالم عادل من باید اکرام بکنم؟ ظهور در این داره؟ معلومه داره، خیلی واضح داره، طبق مبنای ما که گفتیم اینا حقیقت و هیچ مشکلی هم نیست، معلومه که ظهور داره. مشکل طبق مبنای کی ایجاد میشه؟ طبق اونایی که میگفتن مجازه، حالا یا اونایی که میگفتن مطلقا، یا اونایی که فقط تو منفصل میگفتن، ما مثال به منفصل زدیم، واضحه؟ اونا چون میگن مجازه چه مشکلی پیدا میکنن؟ چون مجازه، مگه هر مجازی مشکل داره؟ خب مجاز باشه، حالا مولا مجازن اینو گفته، کی گفته ظهور نداره؟ یه بحثی باز طبق نگاه های قدما که آقا ما تو مجاز باید اقرب المجازات رو در نظر بگیریم، اینا رو اجمالا توضیح میده، خیلی چیز مهمی نیست که توی بلاغت باید دیده باشید و یادتون باشه که احتمالا یادتون نیست، چون معمولا این بحث رو مفصل تو چیز نمیپردازم تو بلاغت. اقرب المجازات چیه؟ میگن در واقع حالا که میخوای قائل به مجاز بشی، باید به اون قدر متیقن مجاز، چون مجاز خلاف اصله، باید به اون قدر متیقن مجازگویی اکتفا بکنی. یعنی میخوام بگم همه اینا تو فضای مبنای قدماست که حالا برسیم تو متن رو توضیح میدم. پس خلاصه این حجیت اینجا به معنای چیه؟ حجیت اینجا به معنای ظهوره. آیا عام در اون باقی ظهور داره یا نه؟ طبق مبنای ما که گفتیم اصلا استعمال حقیقیه که قطعا ظهور داره. طبق اونایی که میگن مجازیه، دقت بکنید، بعضی هم مثل ناینی میگن آقا هر کی بگه اونجا مجازه پس یعنی ظهور نداره. معروف مظفر اینجا یه اشکالی به ناینی داره، میگه نه، اونایی که میگفتن مجازه خودشون دو دستن، بعضیاشون میگفتن حجت هست، بعضیاشون میگفتن حجت نیست. فقط همینا رو توضیح بده، آخرش داریم اینجا یه بحث تاریخی میکنیم. ثمر عملی چرا داره؟ ثمر عملیش اینه که وقتی میری تو فقه قدما، مثلا میخوای ببینید فرض کن شیخ طوسی چی گفته، محقق هلی چی گفته، اینا رو باید بلد باشی که اونا نگاهشون چی بوده، یعنی برای فهم تورات این لازمه. ثمر عملی به من اینه که ما خب الان قائل به حقیقتیم، این بله الان مبدأ دیگه، مبدأ وقتی این نیست دیگه، این بحثا برام مطرح نیست، ولی برای فهم تورات چون تو فقه اونا اثرگذار بوده. اتفاقا اگه لومه حواستون باشه یه وقتی از این چیزا اونجا میدیدید که احتمالاً همینجوری سری رد میشدید. ثمر عملی تو فهم تورات قدماه. بله اگه یه بحثی بود که اهل سنت گفته بودن، ثمر میرفت اونجایی که می‌خواد اهل سنت رو بفهمه که دیگه خیلی دور میشد حالا، ولی اینجا انصافا چون افراد بزرگی هن، یعنی افراد صاحب فقهی هن، شیخ طوسی، محقق هلی، علامه هلی، ایشون میگه اذا شککنا فی شمول العام المخصص لبعض افراد الباقی من العام بعد تخصیص، فهل العام حجتون فی هذا البعض فیتمسک به ظاهر العموم لاتخالی فی الحکم العام علا اقواله. میگه آقا وقتی ما شک کنیم در شمول عام مخصص، عام مخصص یعنی چی؟ عامی که تخصیص خورده، یعنی اون باقی مونده، یعنی همین گفته که هر عالمی ولی آخرش چی باقی میمونه؟ عالمای عادل باقی میمونه. وقتی ما شک کنیم در شمول عام مخصص لبعض افراد باقی مونده، بعض افراد باقی مونده یعنی چی؟ ببین در واقع اینا اینجوری میگفتن، اون اونایی که یعنی همه طبق اون فضاهایی که مجاز بدونن گفتن آقا حالا که عام اومده یه ضربه، دقت بکنید اینجا رو، حالا که عام اومده یه ضربه‌ای بهش خورده، چه ضربه‌ای بهش خورده؟ به عام یه تیکش جدا شده، فرموده بود اکرم کل عالم، ولی اومد یه تیکش کنده شد. کدوم تیکه؟ عالمان فاسق کنده شد از این حکم. حالا که کنده شد اینا احساس میکنن آقا نکنه این حالا که یه ضربه ای خورده پس باقی مونده هم همچین شله، یعنی ممکنه بعضی از چیزای دیگه هم خارج شده باشه و ما ندونیم. مثلا اینجا میخوای بگیم نه آقا اینجوری نیست، نگاه کنید میگه اذا شک اکنا فی شمول عامل مخصص لبعض افراد باقی من الان بعد از تخصیص، اون تخصیص که عدول که خارج شد هیچی، ببخشید فساق که خارج شد هیچی، ما شک کنیم حالا مولا که فساقو خارج کرد نکنه مثلا یه عده دیگه هم چون عام لرزان شد اینجا، مثلا عام یه تیکش بریده شد، این همه طبق نگاه چیزه ها، این توضیح دارم میگم طبق نگاه قدماست که اینو مجاز میدونستن و یعنی طبق نگاه متأخرین که خودمون هم باشیم، آقا همه چی تو حقیقتش استعمال شده هیچ مشکلی نداره. فحل الان حجتون فی هذا البعض، یعنی حالا اگه شک کنیم تو اون باقی مونده ها بعضیاشون مثلا تحت این حکم اکرم هستن نیستن، فیتمسکوا بظاهر العموم لادخاله، بس در نتیجه تمسک کنیم به ظاهر عموم. ظاهر عموم یعنی چی؟ یعنی همون رسالت العموم دیگه، یعنی عموم میگه همه، خب ما میگیم همه دیگه، حالا شک کنی به اون شک نباید اعتنا کنی، اعتنای زبانی یا اعتنای ظهوری. لادخاله فی حکم عام، حالا قول مقابلش چیه؟ قول مقابلش اینه که نه شک بکنی و نتونی به عام تمسک بکنی. الا اقواله، اینجا چند تا قول هست. مثلا اذا قال المولا کل ماء طاهر، مولا بگه هر مایی طاهر، ثم استثنا من العموم، دقت بکنید با مثال خیلی واضح تر میشه، ثم استثنا من العموم، استثنا کن از این عموم، به دلیل متصل و منفصل، یعنی به قرینه متصل یا منفصل، الماء المتغیر بالنجاسه، این مولا گفته هر مایی طاهره، بعد حالا یا متصل یا منفصل بیاد بگه آقا نه ماء متغیر بالنجاسه چی نیست؟ طاهر نیست. و ما و نحنو و ما احتمال لا احتمال بدیم استثناء الماء القلیل الملاقی للنجاسه بدون تغییر، این ما چی احتمال بدیم؟ این مولا گفت مایی که تغییر به نجاست پیدا کنه، یعنی شکل و رنگ چیه اون بو و رنگ و مزهش تغییر بکنه، مولا اینو خارج کرد. چی باقی موند شما بگید؟ همه اون چیا باقی موند در حکم کل ماء طاهر؟ چی باقی موند؟ هر آبی، خب مثلا شده یعنی چی؟ یعنی هر آبی که تغییر نکنه باقی مونده دیگه، هر آبی چه قلیل باشه چه کر دیگه فعلا باقی مونده. حالا ما چی احتمال بدیم؟ ما احتمال بدیم ماء قلیل که ملاقات کرده با نجاست ولی تغییر نکرده هم مولا میخواد خارج بکنه. ببین الان مشکل این مثال فقط چیه؟ مشکلی که شما از بیرون میدونید که آقا اینم خارجه، درسته ماء قلیل به صرف مثلا برخورد نجاست اگه مثلا تغییر نکنه اینم باز چیه؟ اینم نجسته. ولی چون بحث اینی که شما تو فقه میدونید نیست، بحث اینی که آقا فعلا مولا، یعنی فعلا فرایندی که میخوان طی کنیمه، فعلا مولا گفته هر آبی پاکه، بعد اومده چی رو خارج کرده؟ آبایی که رنگ و مزه و ایناش تغییر کرده اونا پاک نیست. حالا ما میگیم نکنه یه تیکه دیگه هم خارجه که چی باشه؟ آب قدیم به صرف برخورد بدون اینکه تغییر بکنه. حالا ما تو این شک کردیم، الان باید چیکار بکنیم؟ میگه فاذا قلنا، میگه وقتی ما گفتیم به ان العام المخصص حجتون، میگه اگر بگیم عام مخصص حجت در باقیه، باید چیکار بکنیم؟ باید نترد و حاضر احتمال، یعنی ترد بکنیم این احتمالو، یعنی بهش توجه نکنیم. چرا؟ به ظاهر عموم الان فی جمیع الباقی، یعنی باید بگیم فعلا این آب قلیلی که تغییر نکرده در حکم عام باقیه، یعنی اینم طاهره. حتی شما میگم تو فقه میدونید اینم نجسه، این به خاطر روایات و ایناست، فعلا بحث فقط استثار از اینه. کاش این مثال رگون تر میزد، حالا بد نیست، یعنی مثال تو ذهنتون آشنا. بذار عموم الان فی جمیل باقی، فنه کمو به تهارت الماء الملاقی غیر المتغیر، میگه حکم میکنی به تهارت ماء ملاقی، یعنی آبی که در واقع ملاقات کرده. شما بنویسید مایی چه قلیل باشه، حتی قلیل، چه قلیل باشه چه کر باشه، که غیر متغیر، یعنی صفت اون ماه که متغیر، این طهارت داره، یعنی طبق فعلا همینا. و اذا لم نقول ولی اگه نگیم به حجیت این فعل باقی، یعنی اگه قائل به مثل بعضی از قدما که قائل به عدم حجیت بودن، یبقى هذا الاحتمال معلقا، میگه این احتمال معلقه، یعنی چی؟ یعنی هنوز معلوم نیستش که خارج داخل، لا دلیل علیه من الام، یعنی ما نمیتونیم حکم عامو بهش سرایت بدیم، نمیتونم هم بگیم حتما خارجه ها، دقت بکنید ها، یعنی اونایی که میگن حجت نیست نمیگن این مثالی که شک کردی حتما حکمش خارجه یعنی نجسه، معلقه. معلقه یعنی چی؟ یعنی ما فعلا دلیلی براش نداریم که داخل در حکم عامه یا خارج میشه. اما اونایی که میگن عام حجته میگن نه دیگه، این همون حکم عامو داره که در واقع چیه؟ طهارت. فنلتمس له دلیل آخر که یقول به طهارت یا نجاسته. معلقه یعنی نمیتونیم حکم عامو بهش در واقع بدیم، نمیتونیم حکم اون مخصصه که نجاست بود رو بدیم. ول اقوال فی المساله کثیره منها التفصیل بین المخصص المتصل فیکون حجتا فی الباقی. میگه یه قول تفصیل داریم که بین متصل و منفصل در واقع تفکیک میکرد. یادتون همون تو قبلی هم یه قولی بود که بین متصل و منفصل تفکیک میکرد دیگه. و بین المخصص بالمنفصل فلا یکون حجتا و قیل بالعکس. حالا والحق فی المساله چیه؟ هو الحجیت مطلقا، یعنی منی که اونجا گفتم این حقیقته، اینجا میگم حجیت مطلقا است. لأن اساسا نزا، دقت کنید، لأن اساسا نزا ناشون به نزا فی المساله سابقه. میگه اساس نزا برمیگره به نزا در مساله سابق. مساله سابق چی بود؟ بهی ان الان بالمخصص مجازون فی الباقی املا. خب ما اونجا چی گفتیم؟ ایشون اول اون قول رو میگه، میگه من قال بالمجاز، میگه کسی اونجا قال مجاز شد طبق همون نگاهی که بعضی از قدما شیعه بودن. یستشکل فی ظهور، میگه این اشکال براش پیش میاد فی ظهور الان. ببین کسی که بگه حقیقت مثل من، اینشون کاش اول خودشون بگه، کسی که مثل من بگه حقیقت اجازه مشکلی نداره، میگه خب حقیقت، حقیقت هم که حجت و تمام، یعنی میگه حجت در باقی. اما اونی که میگه مجاز یه مشکل سر راشه. مشکل چیه؟ از نه که مشکل سر راشه حتما میگه حجت نیستا، اینجا باید ببینیم مشکل رو چجوری حل میکنه یا نمیکنه. بعضیا حل میکنن آخرش میگن حجته، بعضیا نمیکنن میگن حجت نیست. ببینید میگه اونی که قائل به مجاز بود یه مشکلی سر راشه در ظهور عام. ببین خودش میگه فی ظهور عام، گفتم حجیت رو بنویسید ظهور همینه، فی ظهور عام و حجیته، این واو تفسیره، چون اگه ظهور باشه حجیت، ظهور نباشه حجت نیست. خلاصه فی ظهور عام و حجیته فی جمیع الباقی من جهت ان المعت، چه جهتی در واقع اشکال جلو پاشه؟ من جهت ان المفروضه ان الاستعمال العام فی تمام الباقی مجازه. دقت بکنید اینا مشکلشون چیه؟ اینا مگه قابل مجاز نبودن؟ میگن آقا نگاه کن استعمال این در باقی مونده کلا مجازه دیگه، طبق اونا که گفتن مجازه. و استعماله فی بعض الباقی مجاز آخر. ببین اینا که میگفتن مجازه میگن در باقی مونده مجازه، درسته؟ حالا شک میکنیم این باقی مونده یه تیکش دوباره خارج یا خارج نیست دیگه. پس الان بین دوتا مجاز اینا گیر میکنن، یه مجاز بزرگتر که کل باقی مونده باشه، یه مجاز کوچیکتر، یعنی اون تیکه مشکوک رو بذار کنار یه مجاز کوچیکتری میشه. واضحه بزرگتر کوچیکتر منظورم چیه؟ میگه و استعماله فی بعض الباقی مجاز آخر ایزن فیقه و نظافی اندل مجاز الاول اقرب و علی الحقیقه. مجاز اول کنون بود همون مجاز بزرگه بود که کل باقی مونده باشه، این اقرب به حقیقت، اقرب و زیرش قد بکشید، این همون مبنای بلاغیه که باید بلد باشید. فیکون العام ظاهرن فی، یعنی اگه بگیم این اقرب به حقیقت، عام من ظاهر در اون باقی مونده بزرگی است، مجاز بزرگی است. او ان المجازین متساویان فلا ظهور فی احدهما. بگیم آقا دوتا مجاز در واقع هیچ کدوم اقرب به واقع نیست، پس ظهور در هیچ کدوم نداره، پس در اون باقی مونده، پس در اون قسمت مشکوک دیگه ظهور نداره. فردا کان المجاز الاول هو الظاهر کان العام حجتا فی الباقی و الا فلا یکون حجتا. ببینید این چی شد؟ این برمیگره به یه مبنایی که اینا تو بلاغت داشتن، گفتن آقا وقتی احتمال داره که یه لفظ در دو تا معنا مجازن به کار بره، یعنی فرض کن یه مجاز یکی یه واژه‌ای به کار برده، ما می‌دونیم این مجازه، فقط نمی‌دونیم مجاز یک رو به کار برده یا مجاز دو رو. میگن کدوم اینجا باید بگیری وقتی شک داری کدوم مجاز رو به کار برده؟ میگن اونی که اقرب الی الحقیقته. آخه خودش یه مبنا ساز، این کی گفته اقرب الی الحقیقت؟ ولی مبنایی که تو نگاه قدما پررنگه، اقرب الی الحقیقت. چرا اقرب الی الحقیقت؟ چون میگن مجاز خلاف اصله. حالا اقرب الی الحقیقت یعنی چی؟ اینجا خودش دوباره تفسیرهای مختلف شده. ببینید آخرش در واقع بحثش، محل بحثش اینجا نیست. خلاصه اقرب حقیقت اگه از تو بلاغت یادتونه که همون دیگه، اگه یادتون نیست میتونید رجوع بکنید. ایشون میگه اونا بستگی داره که کدوم اقرب الی الحقیقت بدونن. ببینید پس قدمایی که میگفتن مجازه یا میگن تو کل اون باقی مونده مجازه، یا تو اون تیکه که شک داره بذار کنار، تو اون مجاز کوچیکه مجازه. حالا شک میکنیم این تو مجاز بزرگی است یا تو مجاز، یعنی بین دوتا مجازه. حالا کدوم اقرب الی الحقیقته؟ اجازه بگم ملاکی که اقرب الی الحقیقه یعنی چی دیگه. این ایشون هم توضیحی نداده، میگه فقط ملاکش اینه که کدوم بدونیم. اما نحنو الذین نقول بان العام المخصص حقیقت فی الباقی، ما که گفتیم حقیقت کما تقدم ففی راحت من هذا النظام، ما اصلا همچین بحثایی نداریم. لنا قلنا، چرا ما چی میگیم؟ ان ارادت العموم باقیت علی ما لها من معنی شمول جمعی افراد. ما میگیم ما اصلا اینجا اصلا مجازی نیست که حالا دعوا بشه مجاز یک مجاز دو اقرب به حقیقت کدوم اینا نه. فاذا خرج من مدخولها بعض الافراد به تخصیص، میگه وقتی خارج بشه بعضی با تخصیص، مثلا از عالم چی خارج بشه؟ فاسد. بالمتصل یا منفصل فلا تزال، یعنی دائما دلالت و علل اون باقیت علی حالها، یعنی در اون باقی مونده بر اون عموم باقیه. و انما مدخولها تتضیق دائرته به تخصیص، میگه مثلا کل و عالم گفتی، از عالم فقط فسق و گذاشتی کنار، کل هنوز کله، یعنی کل باقی مونده، از عالم فاسق و گذاشتی کنار، به کل باقی مونده دلالت داره، حجت هیچ بحثی اصلا اینجا نیست. فحکم العام المخصص حکم العام غیر مخصص فی ظهوره ای فی شمول لکل ما یمکنن یتخلفی، میگه آقا کل که میگی یعنی هر چیز ذیل منه شامل میشه. حالا یه وقتی ذیلش کل علماست، یه وقتی کل علماییه که فاسقو گذاشتیم کنار، یعنی این نهایت چیزی که میشه دلالت بکنه، یعنی مدخولش هر چقدر جا داشته باشه کل به همه اونا دلالت میکنه. پس ما هیچ مشکلی نداریم که بگیم حجته. میگه و علی ای حاله، اینجا یه مقدار میخواد ناظر به نایمی، این اصلا بحثو مطرح کرد چون یه فهم ناینی داره، حالا همینجوری بخونیم. این ناظر به نایمی الان از این وعلا ای حال، بعد القول بان العام المخصص حقیقت فی الباقی الا ما بینا لا یبقا شک فی حجیت فی الباقی، این تمام این نظر من. و انما یبقا شک، میگه شک طبق مبنای کیاس، و انما یبقا شک الا تقدیر قلب مجازی، هم اونایی که میگفتن مجازه شک دارن، اینجا شک دارن. چجوری شک دارن؟ میگه فقط نقول و انه حجتون فل باقی علا حاضر تقریر. فقط نمیه یه وقتایی میگن حجت در باقی، یه وقتایی میگن حجت نیست. طبق چی؟ طبق این که اون اقرب مجازاتو چی بدونن ندونن، طبق اونا. میگه لا انه، اینجاش مهمه، این دقیقا ناظر به ناینیه، لا انه کل من یقولو بالمجازیه یقولو به عدم حجیه کما توهم ذلک بعضهم. میگه نه اینکه هر کسی که قائل به مجاز باشه قائل به عدم حجیته. واضح شد؟ یعنی طبق مبنای ما که حقیقت بود که قطعا حجته، طبق اونایی که مجازه اینا اینجا دو دسته میشن، بستگی داره اون اقرب مجازات رو چی بدونن. این بحثون آخرش گفتم این تو متأخرین همه گفتن حقیقت، همه هم گفتن حجته. قدمان که یه عده‌شون اونجا گفتن مجازه، از اون یه عده‌ای هم یه عده‌ای گفتن در باقی، که این خیلی کمه، این دومیش تو شیعه کمه. که کسی چی بگه؟ که کسی بگه تو باقی مونده حجت نیست. دقت می‌کنید؟ اینجا دیگه تو شیعه خیلی کمه. اهل سنتن که ببین تو شیعه هست اونجا گفت مجاز. ولی غالبا با این که میگن مجاز تو باقی مونده چی میدونن؟ حجت میدونن. پس در نتیجه این بس اونقدر فعلا در حد وقت محدودی که ما داریم تو چند جلسه بعد اما مطلب اینا رو بخونیم خیلی دیگه جای پرداختن نداره. گفتم یه لحظه چی؟ حجت ندونن معلق میشه دیگه، یعنی اگه تو اون باقی مونده شک کنن یه چیزی ببین خاصی اومد یه تیکه رو کند برد هیچ، شک کنن نکنه یه تیکه دیگه هم کنده میشه میره. ما که میگیم حجته، میگیم نه عام تو باقی مونده حجته، شک کنی اصالت العموم جاری کن، اونی که شک کردی تو حکم عام دا. اونایی که میگن حجت نیست وقتی شک میکنن نمیتونن بگن چون عامه پس اینم داخل حکم عامه، اینو باید برن سراغ یه دلیل دیگه ببینن داخل حکم عامه نیست، همون که گفت معلق. نه اگه شک کنن مثلا میگیم آقا از کل عالم فساخ گرفت بیرون، نکنه مثلا عالمه چه بدونم مثلا فلانم میره بیرون یا نه، اون نکنه طبق اونا که حجت میدونه میگن نه اینجا حکم عام برش صادقه، اونا که حجت ندونن میگن اینو باید دنبال یه دلیل دیگه بگردیم، نمیتونیم به صرف این که ذیل عامه از اصالت العموم استفاده کنیم. حتی اینجا تمام گفتم دو و سه و چهار رو خوندیم، همه اینا مقدمه پنجه. پنج یه بحث به شدت کاربردی و مهم و پر در واقع ثمره عملی اصلا وحشتناکیه. چیه؟ مثلا این دو سه خط اولشو بخونم چون مرتبط میگه کان البحث سابق، بحث سابق یعنی چی؟ و هو حجیت الان فی الباقی، یعنی همین بحثی که الان خوندیم. میگه این بحثی که الان خوندیم فی فرض ان الخاص مبین لا اجمال فی، میگه تو فرضی بود که خاص مبین باشه اجمال نداشته باشه. یعنی چی مبین باشه اجمال نداشته باشه؟ یعنی نگاه کن، ما گفتیم اکرم کل عالم، اکرم کل عالمه، بعد گفتیم لا تکرم فستاق. خاص الان کدومه؟ همین دومی است که لا تکرم فستاق دیگه. میگه آقا فرض کن که این فستاق واضحه چیه دیگه، هم معناش منظور معلومه هم مصداقش. وقتی خاص معلوم باشه یعنی میاد یه تیکه معلوم از عامو میکنه میبره، درسته؟ میگه تا اینجا بحثمون روی این بود، اختلافا روی این بود که متأخرین میگن آقا خیلی قشنگ خاص که معلومه چیه، میاد یه تیکه از عامو میکنه میبره. حالا و انما شک، میگه تو این بحث قبل شک تو چی بود؟ فی تخصیص غیرهی، یعنی غیر خاص، یعنی خاص که یه تیکه رو کن برد. حالا باز دوباره تو یه تیکه دیگه شک میکنیم، مما علم خروج هم من الخاص، یعنی یه تیکه دیگه که خاص اون تیکه رو کن برد، یه تیکه دیگه که جزء عام باقی مونده است شک میکردیم، که اونجا گفتیم حجته. و علینا الان، حالا بحث مهم اینه که ان نبحث عن حجیت الان فی فرض اجمال خاص. اجمال خاص یعنی چی؟ یعنی خود همین خاصه که میخواد تازه اول بیاد یه تیکه رو بکنه ببره، خود این مجمل باشه. مجمل باشه یعنی چی؟ یعنی معلوم نباشه دایرش چقدره، در نتیجه این یه تزلزل این خاصه داره، معلوم نیست میاد یکم از عامو میکنه میبره یا یه بیشتر از عامو میکنه میبره. این بحث قبلی چی بود؟ بحث قبلی معلوم بود عام مثلا 100 تاست، خاص میاد 20 تاشو میکنه میبره، خیلی واضحه خاص معلوم بود چیه، 20 تاشو میکنه میبره. اینجا معلوم، اینجا مشکل اینجاست که خاصه معلوم نیست 20 تا یا 30 تاست، معلوم نیست این خاص یعنی اجمال داره بین 20 تا یا 30 تا، معلوم نیست میاد از این عام 20 تا میکنه میبره یا 30 تا. میگه ول اجمال الان اخلاقی که شروع میکنه توضیح دادن، حالا ان شاءالله برای جلسه بعد وارد این بحث مهم میشه. ما تازه این بحث رو بخونیم شما متوجه میشید اون بحث قبلی‌ها به چه درد میخورد، چرا انقدر اونجاها بحث کردن. ما ان شاءالله اینو سطحش رو بخونیم تا به عمقش برسیم و بدونید این بحث به شدت کاربردی تو الموجز نبود، در نتیجه نمیتونید به تو الموجز پیداش بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله. آره ولی خب علالقاده باید تناسب بین پاسخ و سوال باشه دیگه.